مثلا بچه که استعداد نداره، پدر و مادرم براش برنامه ندارن، یعنی ولش کن بذار راحت باشه، چرا اذیتش بکن. اما کسی که استعداد داره، کسی که امید رشد و کمالش هست، برنامه های خیلی سخت و مفصلی براش دارن. خدا هم برای بنده های مؤمنش برنامه های مفصل و خیلی سختی داره، در حالی که برای بنده های غیر مؤمن اصلا از این حرف را خب بذار راحت باشه، بذار خوش باشه، برای چی بخوام اذیتش کنیم که به جایی که نمیرسه. این هم نکته است.
دوستان و عزیزان همراه، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. همون رقم که میدانید فردا 12 دی و آغاز دهه فجر هست. انشالله از فردا در همین ساعت به جای برنامه آینه حقیقت با برنامه جشن انقلاب در خدمتتان هستیم. خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. و هم جان هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرم.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان. سلام و صلوات بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم هم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و پسند شما عزیزان شنونده قرار بگیرد. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز پخش خواهد شد. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه تار و تنبور که زمان پخش آن در ساعت 1:45 خواهد بود. علاقمندان برنامه پزشکی ضربان می توانند در ساعت 2:30 با این برنامه همراه شوند. در ساعت 3 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 3:10 پیشکش علاقمندان می شود. پس از آن در ساعت 4 نوبت خواهد رسید به بخش دیگری از خبرها. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 4:10 پخش می شود. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند در ساعت 3:25 دقیقه با این برنامه همراه شوند. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 4:40 دقیقه پخش می شود. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی که در ساعت 4:25 دقیقه وقت افغانستان پخش می شود، بعد از آن برنامه ترنم باران در ساعت 4:40 دقیقه پخش می شود. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم برنامه روی موج جوانی را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاع شما خوبان خواهند رساند. در ساعت 6:40 دقیقه برنامه انعکاس را خواهید شنید. برنامه سیر و سلامت در ساعت 7:15 دقیقه پخش می شود. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری از رادیو دری به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن هم برنامه کلام ناب تقدیمتان می شود. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:40 دقیقه و 16 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. اعلام ساعت 12 به وقت ایران 1 به وقت افغانستان، دعوت میکنم اولین بخش خبری نیمروزی را از رادیو دری بشنوید.
حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا. معاون وزیر داخلی ایران: ایران در میدان عمل به اطفای افغانستانی کمک کرده است. افغانستان برای پذیرش سیستم سیاسی و قضایی غرب آماده نبود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی سحرگاه امروز و در آستانه ایام الله دهی مبارک فجر در مرقد مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها حضور یافتند. در آستانه ایام الله دهی فجر و 43 سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین ساعات صبح امروز در مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حاضر شدند و با قرائت نماز و قرآن یاد و خاطره امام عظیم و شأن ملت ایران را گرامی داشتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با حضور بر مزار شهیدان عالی مقام بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای حادثه 7 تیر 1360 علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت کردند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سپس در گلزار شهیدان سرفراز حضور یافتند و به ارواح مطهر مدافعان اسلام و ایران ادای احترام کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از آن که تبلیغ کند در میدان عمل به اتباع افغانستانی کمک کرده است. سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت داخلی ایران، در دیدار ایو فرنسن، رئیس دفتر نمایندگی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، با بیان اینکه کمک‌های اعطایی به جمهوری اسلامی ایران با توجه به حجم عظیم پناهندگان بسیار ناچیز است، افزود با وجود کمترین حمایت‌های بین‌المللی و سوی دیگر شرایط تحریمی و کرونایی، پذیرایی از اتباع افغانستانی به نحو مطلوب ادامه دارد و در همین راستا بنا به دستور رئیس جمهوری ایران همه اتباع افغانستانی مقیم در داخل کشور برابر کرونا رایگان واکسینه می شوند. معاون وزیر داخلی ایران همچنین به تحصیل رایگان حدود 300 هزار دانش آموز اتباع افغانستانی در مکاتب ایران اشاره کرد و گفت با تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی، فرایند تحصیل رایگان اتباع افغانستانی به نحو مناسبی مثل دانش آموزان ایرانی در حال انجام است و همه این اقدامات صرفاً با اهداف انسانی و برادری انجام می گیرد. میراحمدی با بیان اینکه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه از مهاجران افغانستانی استقبال کرده است، افزود میزبانی از 4 میلیون اتباع مجاز و غیر مجاز که معادل جمعیت برخی از کشورهای منطقه است، امری دشوار بوده و نیازمند حمایت‌های جدی همه کشورها و نهادهای بین‌المللی در این حوزه است. فرسن هم با بیان اینکه از سختی‌ها و مشکلات ایران با توجه به تحریم‌های ظالمانه در حمایت از پناهندگان آگاهی دارد، گفت در افزایش حمایت‌ها و اعتبارات بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران در حوزه پناهندگان تلاش می‌کند. رئیس دفتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران با تاکید بر این که باید حمایت‌های بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران با توجه به حضور میلیونی پناهندگان تقویت شود، گفت تنها راهکار پایدار در کنترل چالش پناهندگان افغانستانی وجود افغانستان مستقل با اقتصاد پایدار و همچنین فضای توأم با احترام به حقوق بشر و اقلیت هاست. والی طالبان در سمنگان با تاکید بر تقویت همبستگی در افغانستان گفت که هیچ کس حق بی احترامی به شیعیان را ندارد. عبدالرحمن کندوزی، والی طالبان در ولایت سمنگان، در نشستی با بزرگان شیعه این ولایت گفت روابط و هماهنگی میان ملت و دولت های اهمیت است و مردم باید اتحاد و وحدت خود را حفظ نمایند. وی با اظهار اینکه افغانستان خانه مشترک همه مردم این کشور است، افزود در نزد طالبان قومیت، نژاد و مذهب مطرح نیست، بلکه همه افغان و برادر هستیم. کندوزی با تاکید بر همبستگی و اتحاد گفت من از شیعیان و بزرگان اهل تشیع ولایت سمنگان می‌خواهم تا همبستگی را تقویت نمایند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار از آن کرد این کشور هیچگاه برای پذیرش سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و قضایی غرب آمدن نبوده است. سیگار در گزارش روز یکشنبه خود با اشاره به آمادگی نداشتن جامعه سنتی و پیچیده افغانستان با تغییرات سیاسی، اقتصادی و قضایی مورد نظر غرب نوشت برای هر تغییری در افغانستان باید ویژگی‌های خاص این کشور در نظر گرفته شود. این در حالی است که جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که آمریکا در 20 سال گذشته بیش از 146 میلیارد دلار برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما تنها بخشی از این کمک که توسط سیگار ارزیابی شده است. وی گفته بود که تخمین محافظه‌کارانه ما نشان داد که دست کم 30% این کمک‌ها ضایع و یا سرقت شده است. جان سابکو، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار، از آن کرد پول‌های زیادی را با سرعت در کشور کوچک افغانستان بدون آنکه نظارتی بر آن باشد بیهوده هزینه کردیم. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که برای جلوگیری از سقوط اقتصاد افغانستان و رشد افراط‌گرایی باید هر چه زودتر به این کشور نقدینگی تزریق کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با هشدار اینکه اقتصاد افغانستان در آستانه سقوط قرار دارد تصریح کرد برای کشیدن آن از لبه پرتگاه هر چه زودتر باید نقدینگی به این کشور تزریق شود. و با تاکید بر این که زمان بسیار مهم است، افزود بدون اقدام جانها از دست خواهد رفت و ناامیدی و افراط‌گرایی رشد خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با اشاره به تحریم های افغانستان تصریح کرد که مردم افغانستان به خاطر طالبان نباید مورد مجازات دست جمعی قرار بگیرند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از طالبان خواست نظامی زندانی آمریکایی را که 2 سال پیش در افغانستان ربوده شده است فوری آزاد کند. مارک فریکس، نظامی 59 ساله نیروی دریایی آمریکا که با مدت 1 دهه در افغانستان در پروژه‌های آمریکایی کار کرده بود، یک ماه قبل از امضای توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در فوریه 2020 رو بوده شد. با نوشته رویترز، بایدن روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به گذشت 2 سال از زمان ربایش نظامی آمریکایی یادآور شد. تهدید امنیت آمریکایی‌ها یا غیر نظامیان بیگناه همیشه غیر قابل قبول است و گروگانگیری یک عمل ظالمانه و بزدلانه است. رئیس جمهوری آمریکا سپس تهدید کرد طالبان باید فوراً مارک را آزاد کند قبل از اینکه بتواند آرزوهای خود را برای مشروعیت در نظر بگیرد و این قابل مذاکره نیست. فعالیت دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرمسیر افغانستان در روزهای آینده آغاز خواهد شد. عبدالباقی حقانی، وزیر تحصیلات عالیه حکومت طالبان، اعلام کرد فعالیت دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرمسیر روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. حقانی بدون اشاره به چگونگی حضور دختران در دانشگاه‌ها گفت در مناطق سردسیر نیز دانشگاه‌ها ماه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. حضور زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها از خواسته‌های مهم زنان افغانستان و جامعه جهانی است، اما هنوز مشخص نیست که حکومت طالبان زمینه آموزش برای این قشر از زنان را فراهم می‌کند یا خیر. پس از چندین ماه انتظار، سرانجام قوانین جدید نشراتی برای رسانه‌ها در ولایت هرات از سوی امارات اسلامی افغانستان اعلام شد. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
پس از ماه‌ها انتظار، قوانین جدید نشراتی برای رسانه‌ها در ولایت هرات اعلام شد. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ و استخبارات هرات در نشستی با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها قوانین جدید نشراتی حکومت را برای رسانه‌ها اعلام کردند. مولوی ثابت هروی، مسئول عملیات‌های روانی ریاست استخبارات هرات، با اعلام قوانین جدید 8 ماده‌ای نشراتی افزود که رسانه‌ها و خبرنگاران مکلف به اجرا کردن این موارد هستند. بر اساس اعلام این مقام امنیتی هرات، رسانه‌ها مکلفند از نشر هر گونه موسیقی مبتذل و خلاف دستورات اسلامی جداً جلوگیری کنند. این مسئول ریاست استخبارات هرات با اشاره بر اینکه باید از نشر هر گونه سریال و فیلم‌های خلاف فرهنگ و ارزش‌های اسلامی از سوی رسانه‌ها جلوگیری شود، تاکید کرد که در سرویس‌های خبری باید به جای کلمه طالبان از واژه امارت اسلامی استفاده شود. همچنان گفته شده است که تبلیغ منفی بر ضد نظام و مغشوش ساختن اذهان عامه ممنوع است و نباید رسانه‌ها چنین نشراتی داشته باشند. هروی با اشاره بر اینکه رسانه‌ها باید از پخش و نشر هر نوع برنامه‌هایی که باعث توهین و تحقیر شخصیت‌ها و مردم می‌شود جلوگیری کنند، اظهار داشت که خبرهای بدون تحقیق و جزئیات کامل نیز نباید نشر شود. او همچنان گفت شایع افکنی و دامن زدن به تعصبات قومی، لسانی و قبیله‌ای ممنوع است و نباید رسانه‌ها به چنین مواردی اقدام کنند. هروی همچنان افزود که مردم افغانستان سالها درگیر جنگ و بحران بودند و در حال حاضر این رسالت رسانه‌ها است که به مردم امیدواری خلق کنند و ارزش‌های اسلامی و ملی افغانستان را به جهانیان برجسته سازند. در ادامه شماری از خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ها خواستار وضاحت بیشتر در موارد ذکر شده از سوی امارت اسلامی شده و تاکید بر همکاری دو جانبه بین دولت و رسانه‌ها کردند. مولوی نعیم الحق حقانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات که در این جلسه حضور داشت، با اشاره به قوانین جدید رسانه‌ای گفت رعایت و پیاده‌سازی این قوانین هیچ سختی ندارد و رسانه‌ها با همکاری حکومت تلاش کنند تا در زنده کردن ارزش‌ها و فرهنگ‌های اسلامی و افغانی نقش سازنده‌ای ایفا کنند. او گفت حکومت حامی رسانه‌هاست و باید با نشرات اسلامی ثمره جهاد و زحمت 20 ساله مردم افغانستان را پاس نگه داریم. این در حالی است که این قوانین در سراسر افغانستان اعلام شده و رسانه‌ها موظف و عملی کردن آن هستند. خبرنگار رادیو دری هرات.
تشکر می‌کنم از همکارم آقای محمدی. شفاخانه افغان ژاپن خواهان تمدید قرارداد با سازمان بهداشت جهانی شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی و گزارشی با این موضوع.
به نام خدا. شفاخانه افغان ژاپن خواهان تمدید قرارداد با سازمان صحی جهان گردید. زلمه رشتین، رئیس شفاخانه افغان ژاپن، ابراز امیدواری میکند که سازمان صحی جهان که قرارداد آن با این شفاخانه تکمیل گردیده دوباره تمدید کرده و تجهیزات و حقوق کارمندان این شفاخانه را بپردازد. ریشتین میگوید که نگران تمدید این قرارداد می باشد.
حال ما معلومات ندارم. امره ما ارتباطی با گرفتی نمی فرهادان باز تمدید میشه یا نمیشه. در دیگه اونزان نمی سپور بیره کنه یا نمیشه.
با گفته ای رئیس شفاخانه افغان جاپان این قرارداد از اول ماه فوریه ختم میگردد و از ایجاد وقفه در این قرارداد و افزایش موارد کرونا در افغانستان ابراز نگرانی میکند. با گفته ریشتین در روزهای اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزایش یافته و اکنون تا 70 بیمار در این شفاخانه بستری هستند. بر پایه گزارش وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان از جمله 433 نمونه‌ای که دیروز گرفته شده بود 120 مورد آن مثبت و یک تن هم در اثر مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. این در حال است که گراف مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از آن است که تا اکنون در این کشور اعلان شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از شما عزیزانی که همراه ما هستید. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره دو نفر از محکومان در ایران گفت فرانسه با وظیفه خود در مبارزه با تروریسم عمل کند. کاظم غریب آبادی روز دوشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره دو نفر از محکومان در ایران و استفاده از تعبیر گروگانگیری در این مورد و تهدید به اعمال فشار بر ایران برای آزادی آنها افزود، تفاوت ایران با فرانسه در این است که ما با مجرمان وفق قوانین برخورد می‌کنیم. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران با بیان این که فرانسه از جانیان و تروریست‌ها حفاظت و پذیرایی می‌کند اظهار کرد حضور آزادانه و فعالانه برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین در فرانسه این موضوع را تایید می‌کند. غریب آبادی تصریح کرد کشوری که از اتباع خود برای جاسوسی و اقدامات مغایر امنیت ملی استفاده می‌کند و بعد برای آزادی آنها تهدید به تأثیر بر روابط و تهدید به اعمال فشار می‌کند حق ندارد قیافه حق به جانب به خود بگیرد. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران همچنین تاکید کرد فرانسه با دلیل اقدامات متعدد خود در نقض حقوق ملت ایران و ویژه در قضیه گروهک منافقین بدهکار ملت ایران است و در جایگاهی نیست که برای نظام قضایی تعیین تکلیف کند. شامگاه یکشنبه هم کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران در واکنش به دفاع سفیر حقوق بشر فرانسه و کمیشنر حقوق بشر آلمان از یک محکوم در ایران تصریح کرد این دو مقام فرانسوی و آلمانی به جای دفاع از یک محکوم در مورد قربانیان منافقین در ایران نیز اتخاذ موضع کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حیات رژیم اشغالگر قدس را در گرو ترور و خشونت دانست. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره سفر اخیر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات متحده عربی گفت رژیم جعلی اشغالگر قدس رژیمی بحران آفرین بوده و سیاست‌های آپارتایدی را پیگیری می‌کند و در پی اقدامات ظالمانه و برتری نژاد و قومی خاص است. خطیبزاده با بیان این که رژیم جعلی صهیونیستی ننگ جامعه بشری است و سعی می‌کند بحران‌های خودش را به سرزمین‌های دیگر منتقل کند افزود ذات متجاوز و بحران آفرین این رژیم دامن آنهایی را که در مسیر آزادسازی قدس شریف حرکت می‌کنند خواهد گرفت. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره توقف موقت مذاکرات وین گفت مذاکرات وین در سه هفته گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و در هر چهار حوزه و در برخی پیشرفت‌ها قابل توجه‌تر و سرعت بهتر بوده است. این دیپلمات ایرانی گفت اگر طرف‌های دیگر به ویژه آمریکا مطالبات به حق ایران را صحه بگذارد و بیشتر از برجام مطالبه نکند با سرعت می‌توان با توافق پایدار و قابل اتکا رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از گسترش روابط بین کشورهای منطقه از جمله بین عراق و عربستان گفت هر چقدر همگرایی‌ها بیشتر شود فرصت‌های همکاری و همکاری بیشتر می‌شود. خطیب‌زاده درباره مناسبات تهران و ریاض هم با بیان این که حرکت از فضای تقابل به سمت تعامل به نفع کشورهای منطقه است گفت در روابط دو کشور تحول خاصی رخ نداده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران درباره ادامه حمله ائتلاف سعودی به یمن هم گفت ائتلاف خودخوانده مردم یمن را هدف حملات کور خود قرار داده است و مردم این کشور قربانی این تجاوز در چند سال گذشته هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد ایران همواره سعی کرده صدای مظلومیت مردم یمن باشد و از طریق چارچوب‌های سیاسی و گفتگوهای یمنی با تجاوز چند ساله به این کشور پایان دهد. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق مداخله آیت الله سید علی سیستانی برای حل اختلافات با رئیس جریان صدر را خواستار شد. منبعی در ائتلاف هماهنگی شیعیان عراق اعلام کرد این گروه‌ها درخواست مداخله آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان را برای حل اختلافات این ائتلاف با مقتدا صدر رهبر جریان صدر عراق قرار دادند. این منبع احتمال داد دیداری میان گروه‌های هماهنگی شیعیان عراق و مقتدا صدر برای قطعی کردن مشارکت یا عدم مشارکت در دولت برگزار کنند. یک منبع نزدیک به آیت الله سیستانی اعلام کرد مرجعیت دینی هنوز پاسخی نداده است، اما احتمالاً در مذاکرات لحظه آخر یا مواضع نهایی مداخله کند، آن هم در صورتی که از وجود خطری بر عراق یا لغو نقش شیعیان در عرصه سیاسی اطمینان یابد. عزیزان شنونده، از اتاق فرمان اشاره می کنن که همکارم آقای زاهد خبرنگار ما در جنوب افغانستان در پشت خط ارتباطی ما قرار دارن. آقای زاهد سلام بر شما، ظهرتان بخیر، مانده نباشید.
کامیاب و خوشحال باشی، سلام بر شما و تمامی شنوندگان محترم.
تشکر از شما. آقای زاهد، پیرامون آخرین خبرها در حوزه جنوب افغانستان و بحث بازگشایی دانشگاه ها و مکاتب در ولایت گرمسیر از جمله ولایت قندهار توضیحات را داشته باشید.
بله، طوری که دیروز وزارت تحصیلات عالی افغانستان در کابل از بازگشایی مجدد پوهنتون‌ها در سرتاسر افغانستان و بالاخص پوهنتون‌ها یا دانشگاه‌های دولتی خبر داد، این اعلام و موقف حکومت طالبان باعث خوشحالی و موج از خوشحالی خصوصا در میان محصلین در تمام افغانستان و بالاخص در جنوب افغانستان شده.
بله.
در جنوب افغانستان بزرگترین پوهنتون ولایت قندهار است که به سطح افغانستان یکی از دانشگاه‌های معتبر افغانستان شمرده می شود.
بله. به
سطح افغانستان البته جایگاه بسیار خاصی دارد و بعد از حاکمیت طالبان این پوهنتون و پوهنتون‌های دیگر در حوزه جنوب افغانستان خارج از قندهار در هلمند، خوست، پکتیا و ولایات دیگر حوزه که پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی داشتند همه بسته بود و باعث نگرانی، بیکاری و جلب و جذب جوانان محصل و تحصیل کرده به سوی رفتن سفرهای خارج، خصوصا سفرها از طریق از راه غیر قانونی شده بود. اما اعلام مجدد حکومت طالبان برای بازگشایی دروازه های پوهنتون ها برای محصلین باعث خوشحالی شده، اما یک نکته هنوز هم باعث نگرانی در میان خانواده ها، مردم و محصلین هستند که حکومت طالبان در مورد سرنوشت محصلین بخش دختران هیچ اشاره ای نکرده است که آیا بخش خانم ها هم شامل این پروسه هست یا خیر و با چی شرایطی هستن. اصلا اشاره در این اعلام کسی وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان شده چیزی نشده، اما به هر صورت باعث خوشحالی هستن و آمادگی ها آغاز شده و قندهار و حوزه جنوب افغانستان خصوصا پوهنتون های مطرحی که در جنوب است از جمله قندهار، هلمند و خوست در جمع ولایات گرمسیر هستند که فقط چند روزی دیگر و در نخستین آغاز دروس پوهنتون ها این ولایات هم شامل همین پروسه می شود. اما خارج از مسائل اعلام اخیر طالبان در مورد بازگشایی پوهنتون ها، مسائل داغی در جنوب افغانستان این است که طالبان جمع‌آوری افراد معتاد در سطح جنوب افغانستان خصوصا قندهار و هلمند آغاز کرده و این معتادین را به شفاخانه‌ها و زندان‌ها می‌برند و یک سیستم ترک اعتیاد را برای آنان به کار انداخته است که طالبان به تازگی خبر دادند که 100 فرد معتاد در هلمند پس از ترک اعتیاد و زندگی عادی برگشتن و مقامات طالبان در هیلمند میگویند که این فرد معتاد و مواد مخدر پس از یک دوره معالجه و زندگی عادی برگشته است. اما از گزارش هایی هستن که این در برخی موارد در جنوب افغانستان با معتادین از خشونت و زور کار گرفته می شود که از نگاه ایدی کار برده و در معالجه این افراد موثر نیست.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. در ادامه پیرامون وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم که یکی از مشکلات بسیار حادی هست، با توجه به اینکه اخیراً اکثر کمک های هم سرازیر شده، بفرمایید که آیا وضعیت مردم بهتر شده، کمک ها به دست مردم عادی رسیده و یا اینکه همچنان شکایت ها و انتقاداتی در راستای این کمک رسانی ها موجود هست؟
آخر اگر آغاز کنیم، نقطه آخر در سوال شما همین بود که انتقادات باید خیلی مهم هستند. انتقادات خیلی زیاد هستند. از یک سو در مجموع چی از کشورهای خارجی این پروسه به شیوه مناسب آغاز نشده است، به دست حکومت کمک نمیرسد، این به شکل غیر رسمی هستند که طالبان و حکومت آنان هم زیاد فعالیت ندارد و زیادتر شکایت و انتقاد از واسطه بازی و اینکه این کمک ها به مردم فقیر و حقدار نمی رسد یکی از انتقادات مطرح همین می باشد.
درست.
از طرف دیگر این کمک ها به شکل با مردم افغانستان به شکل بنیادین صورت نمی گیرد. در اکثریتش مواد غذایی هستند که فقط مشکلات روزمره مردم را حل می کند و هم باید مناسبش به طرف نمی رسد، باید حرج و مرج و حتی جنگ ها و دشمنی ها شده است، یک سلسله مشکلات را پیش آورده است. از طرف دیگر مردم به کمک های که در حکومت گذشته بود، یعنی به شکل زیربنایی نیاز دارد، اما این فقط در حالی هستند که مردم از گرسنگی و سردی طلب نشود. کمک ها در امین حد هستند و کمک های بزرگی که هم اعلان شده است تا هنوز عملا وارد میدان کمک در افغانستان شده، هنوز در بانک های جهانی به شکل مشروط اعلام شده است. و باید گفت که هنوز هم مردم در جنوب افغانستان، در سرتاسر افغانستان وضعیت اقتصادی نگران کننده ای دارد. هنوز سرمایه گذاری ها آغاز نشده است، مردم کارهای بزرگش آغاز نشده، محدودیت های بانکی پابرجا هستند و حتی مردم پول که برای زندگی روزمره اخراج کند بسیار بسختی میتواند این پول را از بانک ها بیرون کند و جای برای سرمایه گذاری معاملات بزرگ بسیار اندک باقی مانده.
بله، تشکر از شما آقای زاهد. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خودم رایت.
و اینک مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه و گلزار شهدا. معاون وزیر داخلی ایران در میدان عمل برپای افغانستانی کمک کرده است. و افغانستان برای پذیرش سیستم سیاسی و قضایی غرب آماده نبود. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. در مشروع خبرها هم شنیدید که بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اذعان کرده که این کشور هیچگاه برای پذیرش سیستم‌های سیاسی، اقتصادی و غذایی غربی آماده نبود است. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را پیرامون این موضوع و دیگر برنامه‌هایی که آمریکا برای افغانستان در نظر داشته شنونده باشید.
خب اول معلوم نیست که هدف از ما از امو شیوه غربی چی است، در حالی که بسیار کشوران حتی در خود غرب وقتی در آمریکا آدم میره امو شیوه کپی و برخوردهای کپیشان از یک ایالت تا ایالت دیگه فرق میکنه. اینا نمیدانن که افغانستان چه قسم یک کشور است یا خود به نادانی میزنن به خاطر که 20 سال دیگه حضور داشتن. ولی من فکر میکنم یک نه با نجویی ها و همچنان یک مقدار لیبل زدن ها است از جانب آمریکا به خاطر از اینکه توجیه بکنه حضور 20 ساله خود و عدم کارایی حضور خود در افغانستان.
استاد، سوالی که باقی میمانه همین موضوعی هست که شما هم اشاره به اون کردین که چرا پس از حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان در حال حاضر این مطالب بیان میشه؟ یعنی در این مدت 20 سال با توجه به امکاناتی که داشته، با توجه به متخصصین و کارشناسان اموری که داشته، پی به این موضوعات نبرده بودن؟
خب یقینا پی برده بودن، ولی میخوایم که یک قشر تحصیل کرده ها و روشن فکرار آل فعلا در برابر نظام که در افغانستان شکل گرفته قرار بتن و یک نوع تضاد داخلی شکل بتن و ایره تقویه بکنن و چاق بکنن تا بتانن باز دوباره حضور خود را توجیه بکنن و ای که در وقت هم نتانستن کار در افغانستان بکنن ملامتی را بر مردم افغانستان قبولانن و جهان متقاعد بسازن که مردم افغانستان بودن که شرایط به خود خراب ساختن. اگر نه غرب واقعا چیزای خوب میخواست در افغانستان، در حالی که نا و تمام افغان ها به شمول امارت طالبان میدانن که امریکا برای آبادی افغانستان نامده بود، برای چپاول آمده بود، برای یک تعداد مقاصد سیاسی و اقتصادی خود آمده بود. البته با فشارهای بین المللی و همچنان عدم خواست کشورهای مانند چین و روسیه، همونطور که روسان وقت نشینی واداشته شدن توسط غربی ها، اینا هم توسط همی کشورهای منطقه واداشته شدن که در اینجای البته قربانی در مردم افغانستان متقبل شدن. ولی حال نمیخواین باز هم که با یعنی به سرعت جور کردن افغانستان یا جور شدن افغانستان باز جوان متوجه بسازن که خرابی های افغانستان به خاطر حضور امریکا در افغانستان بود. یعنی میخواین که حضور سیاسی خود به تدریج در افغانستان اعمال بکنه.
استاد، شما خودتان به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان و استاد دانشگاه که با قشر عظیمی از جوانان هم در تماس هستید، فکر میکنید که منظور سیگار در گزارش خودش از این که پذیرش سیستم های سیاسی، اقتصادی و قضایی غرب به طور خاص در افغانستان یعنی انجام نشده بیشتر چی بوده؟ چه منظور و هدفی داشته از این صحبت؟
خب یک نوع عدم استعداد به اصطلاح افغان ها را باید برملا بکنه. قضیه از آغاز پیش بینی شده است و چون این تحقیقای که نام میکنن تحقیقای پیش بینی شده است که در حالی که در تحقیق علمی درست هم نیست. اینا قبلا پیش بینی میکنن که در افغانستان چون این نیست پذیرش وجود نداره، در حالی که نا اونطور تحقیقی که واقعا تحقیق ملی باشه، گرچه اینا پروژه داشتن به نام تحقیق ملی، سرمایه انگفت را در این راستا گذاشتن، ولی بسیار سطحی و قشری بود.
شما در بخشی از صحبت‌های قبلیتان بحث تضاد داخلی را مطرح کردین. با توجه به اینکه ما چند پیش شاهد سفر زلمه خلیلزاد به قطر بودیم که یک سری تحلیل‌ها حکایت از همین بحث داشت و مبنی بر این بود که هدف از سفر خلیلزاد به قطر بحث تجزیه قومی در افغانستان هست. تحلیل شما پیرامون این موضوع چی است؟
یک مثل تحرکات شما هم شاهد هستیم که وجود داشته، مسئله قومی در افغانستان، تحویل گرفتن گروه مقاومت و ایجاد مقاومت ملی خصوصا بین زبانهای پشتو و فارسی و قوتهای شمال در برابر طالبها. این را میخواین کم چاقتر بسازن. تا روسا در اواخر ادعای هم داشتن که افغانستان اگر چنین پیش بره ناچار است که تجزیه شود یا در حالت فدرالی قرار بگیره. یعنی به این معنا که یکی از نیروهای مخالف طالبان هم تشجیع میکنن، به این شکل نیست. با استفاده از این فشارها میخواهیم که حضور خود در افغانستان دوباره احیا بکنن، خصوصا جامعه غربی. و این تحقیقات هم ما فکر میکنم بیشتر به خاطر ایجاد گروپ های مخالف است در برابر امارت.
استاد، در پایان بفرمایید که راه برون رفت از این معضلات و بحث استقلال اقتصادی، سیاسی و فرهنگی افغانستان چی هست و آیا با توجه به شرایط فعلی افغانستان این راهکارها امکان پذیر هست یا نه؟
خب بارها ما تکرار کردیم، بازم میگم که هرگاه کشورهای منطقه و خصوصا ابرقدرت‌های مانند روسیه، چین و آمریکا، به خصوص آمریکا، اگر اینا قانع شوند که در افغانستان سرمایه گذاری بکنن و به توافق برسن، شما بسیار سرعت شاید خواهد بودین که اصلا جنگ در افغانستان وجود نداره. بخاطر که سرمایه انگفت تا گذاشته نشه، مردم افغانستان نمی جنگن و میتر به اصطلاح مثل که در تاریخ بار گفته شده که جنگجو هستن یا فلاحشور هستن. اینا هم یک نوع تعمیل فرهنگی بوده بالای افغانستان که گویا مردم افغانستان جنگجو هستن، شجاع هستن و بالاخره صلاح شور هستند. اصطلاحات عجیب و غریبی که تعمیل شده بر افغان مردم افغانستان و حال هم کوشش میکنن که تبارز بتن همون جنبه و اصطلاح جنگی مردم افغانستان و نشان بتن بر جهان که اینا خصلت شانمی هست، در حالی که ما شاید بسیار جنگای بزرگ در داخل امریکا، جنگای داخلی امریکا بودیم، جنگای اروپا بودیم، بالاخره به جنگ جهانی بودیم که این یعنی خصلت یک کشور نیست، یک مردم نیست، خصلتا مردم جنگ خوش ندارن، ولی اینا میخواهند که همی شیوه را تبارز بتن و با جان نشان بتن که این مردم عمد خاصیت دارن، در حالی که ما قبایل بسیار عجیب و غریب را حتی در امریکا امروز هم شاهد هستیم. ولی اگر اینا توافق برسن و برعکس از این که بالای جنگ و نیروهای جنگی اینا سرمایه‌گذاری میکنن، بالای صلح و پیشرفت سرمایه‌گذاری بکنن، من فکر میکنم به نفع خودشان هست، هم به نفع منطقه و هم به نفع افغانستان.
بله، در شرایط فعلی امکان پذیر هست و آیا گروه طالبان این شرایط مد نظر قرار خواهند داد و یا اینکه با مشکلات و چالش‌های در این راستا مواجه هستند و حتی اختلافات درون گروهی را ما شاهد خواهیم بود بین گروه طالبان؟
خب باز هم من برای شما میگم که اختلافات به صورت بالقوا وجود داره و خواهد داشت، نه تنها در افغانستان بلکه تمام کشورهای جهان، ولی برمیگرده خصوصا در افغانستان که کشور فقیر است از نظر اقتصادی ولی دارای سرمایه‌های بالقوا است. این سرمایه گذاری فرق میکنه که در کدام عرصه صورت میگیره. اگر در عرصه جنگ صورت بگیره یقینا همی چیزایی که شما گفتین همون نیروهای بالقوه جنگی باز احیا میشه، اما برعکس اگر نکنن مثل کال ما میبینیم طالب ها هم نمیخواهند که به جنگ ادامه بدن، اینا خوش هستن که در قدرت باقی بمونن و ما این اتفاقپذیری های را هم مثل از 20 سال گذشته در وجود از یا میبینیم، یعنی به تدریج اصلاح پذیر هستن از نگاه فرهنگی هم، آنچه که طرف تشویش اروپایی ها و آمریکایی ها است یا این که تظاهر میکنن به می تشویش، به هر صورت قابل اصلاح است، یعنی بسیار مشکل جدی نیست در افغانستان، خصوصا در اطراف افغانستان این مسائل طالبانی شدن یا حتی مسائل فرهنگی یک چیز بسیار عادی است. در کابل یک مقدار مشکل داره در مرکز و مراکز بعض ولایات، این هم قابل حل است، اینا برای بازگشایی مکتب ها هم وعده کردن و هفته آینده مکتب ها در ولایت های گرمسیر افغانستان شروع میشه و امکان داره که در سال نو بخیر تمام پانتون ها شروع شد و دانشگاه ها و مکاتب بنام این قابل ترمیم است و اینا وعده هم کردن و یقینا که عقب نشینی نمی کنن و دروغ هم نمی گن در این عرصه، ولی اینا می خواهند که باز این را بگذارن باز یک بانه دیگه بتراشن و یک تعداد افغان هایی که در خارج هستن اونا را هم با برجسته ساختن یعنی به اسلام جهات منفی اونا را تحریک بکنن و دست به تظاهرات گپا بزنن، یعنی همش چی نیست منطقی معلوم نمیشه، یک مقدار بزرگسازی یا برجسته‌سازی همین چیزی که در ژورنالیسم بسیار معمول است، خصوصا برجسته‌سازی در این وقتا بسیار زیاد دیده میشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهداف سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات در نگاه امروز بررسی می شود. اسحاق هرسروگ رئیس رژیم صهیونیستی دیروز در نخستین سفر رسمی خود به امارات وارد ابوظبی شد. سفر هرسروگ به امارات اولین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به این کشور است. وی قبل از سفر به امارات عنوان کرده بود این سفر بنا به درخواست رسمی محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی انجام می‌گیرد. این سفر در ادامه عادی‌سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی انجام می‌شود. امارات سپتامبر 2020 توافق عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را امضا کرد. این توافق در قصر سفید و با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا انجام شد. پس از امضای این توافق روابط دو طرف روند افزایشی داشتن و علاوه بر افتتاح سفارتخانه ها در ابوظبی و تل آویو دیدارهای دیپلماتیک نیز افزایش داشته است. اما رئیس رژیم صهیونیستی در واقع یک مقام تشریفاتی است. با این حال در رسانه های غربی این سفر دیده می شود که بزرگ نمایی شده. از دکتر شبیبی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا پرسیدیم که علت چیست.
سفر رئیس رژیم صهیونیستی در اصل سومین سفر از نوع خودش هست. پیش از اون ما سفر نخست وزیر این رژیم رو در آذر ماه داشتیم به ابوظبی و دیدار با مقامات این کشور و پیش از اون نیز در تیر ماه و در پی فرایند به اصطلاح خودشون عادی سازی روابط دو کشور وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و ابوظبی برای افتتاح سفارتشون و همچنین سرکنسولگری در دبی سفر کرده بود. همونطور که مستحضر هستید رئیس رژیم صهیونیستی در اصل یک پست تشریفاتی هست. به عبارتی اداره کشور و اداره این رژیم در اختیار نخست وزیر هست. بنابراین به لحاظ سیاسی سفر این مقام و ارزش سیاسی و عملی هست و بیشتر از این که جنبه عملی و عملیاتی داشته باشه رژیم صهیونیستی سعی میکنه با بزرگنمایی این سفر ضمن عادی جلوه دادن فعالیت‌های نامشروع این رژیم به ویژه در کشتار مردم بیگناه فلسطین به نحوی سوء استفاده بکنه از این سفرها که گویی که جهان عرب و جهان اسلام نسبت به روابط و تقویت روابط با این رژیم کاملا عادی برخورد میکنند و هیچ حساسیتی نسبت به این سفر وجود نداره. بنابراین اگر بخوایم این سفر رو مورد ارزیابی و کنکاش قرار بدیم نه تنها این سفر فاقد ارزش سیاسی و عملی هست بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که صهیونیست‌ها سعی می‌کنن در جهان اسلام به ویژه در منطقه خلیج فارس با بزرگنمایی اون سوء استفاده‌های تبلیغاتی داشته باشن و کشتار مردم بیگناه فلسطین رو در ورای روابط با عرب بله. و همسایگان پوشش بدن.
موضوع حائز اهمیت این است که دیدار مقامات اسرائیلی از امارات هم بیشتر و هم در سطح بالاتری بود. با سفر رئیس رژیم صهیونیستی عملاً همه مقامات اصلی رژیم صهیونیستی به ابوظبی سفر و با مقامات اماراتی دیدار کردند. پیش از این نفتالی بنت نخست وزیر، یائیر لاپید وزیر خارجه و همچنین رئیس شباک و چند تن دیگر از مقامات اسرائیلی به امارات سفر کرده بودند. رژیم صهیونیستی از این سفرهای دیپلماتیک به خصوص اهداف سیاسی دارد و سعی می کند روابط با امارات را به عنوان الگویی به دیگر کشورهای عربی نیز معرفی کند. در همین حال سید رضی عمادی کارشناس غرب آسیا می گوید سفر رئیس رژیم صهیونیستی در شرایطی انجام می گیرد که اخیراً درگیری ها میان امارات و یمنی ها افزایش یافته است. پس از ادامه مداخلات امارات در جنگ علیه یمن، یمنی ها در دو مرحله ابوظبی و دبی را هدف حمله های موشکی و پهبادی قرار دادند. پس از این حمله ها نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل طی تماس با محمد بن زاید ولیعهد امارات به وی پیشنهاد حمایت امنیتی و اطلاعاتی تل آویو از ابوظبی را داده بود. بنابراین در سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات حمایت این رژیم از ابوظبی در جنگ علیه یمن مجددا تکرار خواهد شد. در همین حال روزنامه صهیونیستی رژیم صهیونیستی هیوم روز شنبه نوشت تل آویو درخواست امارات را برای فروش سامانه‌های گنبد آهنین و عصای جادویی که برای رهگیری موشک‌های کوتاه‌برد و بالدار به کار می‌رود نپذیرفت. گزارش رسانه‌ها هاکیست این موضوع بیانگر آن است که امارات تمایل خود را برای دستیابی به سامانه‌های گنبد آهنین و عصای جادویی را پیش از امضای توافقنامه عادی‌سازی در آگوست 2020 اعلام کرده بود. امارات و رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر 2020 با وساطت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توافق موسوم به ابراهیم را امضا و رسما روابط دیپلماتیک خود را عادی سازی کردند، موضوعی که به شدت با مخالفت فلسطینی ها روبرو شد و آن را محکوم کردند. یکی از شروط عادی سازی روابط موافقت آمریکا با فروش جنگنده آمریکایی F-35 به امارات بود که این موضوع هم به دلیل مخالفت رژیم صهیونیستی از برهم خوردن موازنه قدرت و برتری نسبی هوایی این رژیم تا کنون محقق نشده است. افشای مخالفت تل‌آویو با فروش دو سامانه گنبد آهنین و عصای جادویی به ابوظبی در حالی است که نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از حملات موشکی و پهپادی به امارات پیشنهاد افزایش همکاری امنیتی و اطلاعاتی به این کشور داده بود. ارتش و کمیته های مردمی یمن تا یه دو هفته گذشته در واکنش به همراهی امارات با ائتلاف سعودی و بی‌توجهی این کشور به هشدارهای یمنی ها مبنی بر پایان دادن به مداخله نظامی در یمن، ابوظبی و دبی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. این حملات در حالی صورت گرفت که سامانه پدافند موشکی پاتریوت در این کشور مستقر است. مقام‌های امارات اوایل ماه میلادی جاری در دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی نیز قرارداد تسلیحاتی را امضا کردند که خرید سامانه موشکی چونگونگ 2 یکی از موارد این توافق بود. مخالفت رژیم صهیونیستی با فروش سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین و عصای جادویی به امارات در حالی است که در جریان جنگ 12 روزه غزه این سامانه‌ها در رهگیری موشک‌های مقاومت شکست خوردند. کارشناسان میگویند به نظر میرسد یکی از دلایل مخالفت رژیم صهیونیستی با فروش این دو سامانه پدافندی به امارات آشکار شدن شکست آنها در رهگیری حملات احتمالی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن باشد. با این حال در رابطه با سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات کارشناسان میگویند این سفر زمانی انجام شد که رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود علیه فلسطینی‌ها افسوده است. سیاست پاکسازی نژادی، شهرکسازی و محاصره غزه و همچنین جنایت علیه اسرای فلسطینی همچنان با شدت انجام می شود. در همین راستا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به سفر هرسروگ در بیانیه تاکید کرد که چنین سفرها و دیدارهایی می تواند زمین ساز تشویق اسرائیل برای تشدید جنایات خود علیه ملت فلسطین و پایمال کردن هرچه بیشتر حقوق آنان شود. اما با این حال رئیس رژیم صهیونیستی در بعد به ورود به امارات گفت که من پیام‌آور صلح هستم. از دکتر شبیبی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا پرسیدیم که چطور چنین ادعایی مطرح می شود.
پیش از اینکه به جنایات بیش از 7 دهه رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی فلسطین اشاره بکنیم، محاصره مردم بیگناه غزه، کشتار مردم در کرانه، در مسجد الاقصی، محدودیت هایی که کاملا برخلاف حقوق بین الملل و حقوق بشر داره از توی این رژیم صورت میگیره، خوب یادآوری بکنیم که چند سال قبل تروریست های این رژیم در همین امارات، یعنی امارات عربی متحده، تروری رو در جلوی چشم میزبان یعنی امارات متحده عربی در دبی انجام دادن. یکی از مبارزان فلسطینی رو در قالب توریست و با پوشش های به اصطلاح مختلف انجام دادن که اتفاقا لکیه ننگی بود برای اماراتی ها. کشف این ترور سبب شد که نشون بده ماهیت رژیم صهیونیستی نه تنها اشغالگری و کشتار مردم فلسطین هست، بلکه به هیچ یک از اصول و قوانین و مقررات بین المللی در سراسر جهان پایبند.
اما یک موضوع دیگر این است که سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات با ادامه مذاکرات وین میان ایران و گروه 4 جمعی 1 و آشکار شدن نشانه‌های توافق همزمان شده است. رژیم صهیونیستی همواره یکی از مخالفان احیای برجام بود. در دیدار رئیس رژیم صهیونیستی با مقامات اماراتی، مذاکرات وین یکی از محورها خواهد بود. اما این گفتگوها تأثیری بر مذاکرات نخواهد داشت، چرا که پیش از این نفتالی بنت نیز در امارات با مقام‌های این کشور درباره مذاکرات احیای برجام گفتگو کرده بود و این گفتگوها تأثیری بر روند مذاکرات نداشته است. نکته پایانی این که در سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات هواپیمای وی از آسمان عربستان سعودی عبور کرده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد رئیس رژیم صهیونیستی ضمن ابراز خوشحالی از این موضوع ابراز امیدواری کرد که به زودی روابط عربستان و رژیم صهیونیستی نیز تغییر کند و طرفین در جهت علنی سازی روابط حرکت کنند. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم،
به نام نامی عشق، پروردگار محبت و دوستی، همرازان، هم نفسان، درود و سلامتن باد. سلام بر تو که خود را باور داری، سلام بر اندیشه توانای تو، سلام بر دستان خلاق و سازندت، سلام بر پای استوارت که تا انتهای ایستادگی ایستاده است. حال دلتان چطور است دوستان؟ خیلی خیلی خوشحال هستیم که هر روز با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم و فرمایش های شما زینت بخش برنامه تار و تنبور است. وقتتان بخیر دوستان، ساعتی دلپذیر پر از نواهای زیباره با تار و تنبور تجربه کنید. خانواده پیوندی است به گذشته و پلی است به آینده. خیلی خیلی خوشحال هستیم که خانواده خوب و بزرگ و صمیمی مثل شما را داریم که ما را تنها نمیگذارین، هر روز به مدت 40 دقیقه لحظاتی شاد و به یاد ماندنی را با هم رقم میزنیم. دوستان گرامی، همراهان عزیز برنامه تار و تنبور، صمیمانه سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی میکنین. بنده فاطمه صادقی و اتفاق همکار خوب و خوش‌ذوقم خانم طیبه نوری صدا بردارمان تا این لحظه در کنارتان هستیم و از شما میخواییم که همچنان با ما همراه باشید. اول برنامه هست، میخواییم که پر انرژی باشین. 2098-993-607-72-74 رو هم فراموش نکنید. ۳۸۲۶ هم سامانه پیامکی ما در ایران هست. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ هم در افغانستان. همین لحظه کجا هستین؟ مصروف کار؟ دریوری میکنین؟ یا شاید هم شیشتین به دکان و تار و تنبورم اشنایین و چای نوش جان میکنین. خیلی هم عالی. خوب است گوشک تلفون رو بردارین و یک آهنگ زیبا فرمایش بتین تا با نام خودتان پخش کنین.
تار و تنبور. تار و تنبور برنامه شاد و آهنگین برای شما.
کتاب مشگونش دل شده دیرونش منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بالو پر بده، تو اوج عاشقانی واسه من خبر بده. به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی تو را سکوت میکنم، مرا صدا